أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از اشکالاتی که وهابیت مخالفین و معاندین برای شیعیان اثنی عشری اشکال میکنند و این رو بین عوام مسلمین منتشر میکنند مسئله متعه است و به اعتبار دیگر زواج موقته. البته این رو بدانید اینها به حول و قوه الهی و به اراده خدا اینا خودشون وهابیت مفتزح شدن در قرن اخیر و در این سالهای اخیر، چون اینها جنایتهای رو مرتکب شدند که خداوند متعال ماهیت اینها رو نشان داد. درست شیعه از زواج موقت و متعه صحبت میکنه، اما کاملترین اخلاق رو شیعه اثنی عشری دارن. اینها اگر از حکم خدا دفاع میکنند و از کلماتی مثل همین مورد صحبت میکنند، اینها از هرزگی و بیبندوباری به دورن. اون کسی که به اینها اشکال میکند، یعنی به شیعیان اشکال میکند، خدا یه دورانی رو براشون ساخت، اینها رو در دنیا مفتزح کرد. من نمیخوام وارد جزئیات اینها بشوم. وقتی مسلط شدن بر بعضی از بلاد مسلمین، این داعش و امثالشون با زنها چه کردن که انسان خجالت میکشد در مورد او صحبت کنه. اما شیعیان از حکم الله دفاع میکنن. ما اگر از متعه و زواج موقت صحبت میکنیم، اینطور نیست بخوایم اصرار کنیم که جامعه ما مبتلای به این اموره، نه، میخوایم نقشی شما رو وهابیت خونسا کنیم که این سلاحی رو که شما به دست گرفتید سلاح باطله. شما اگر موقعیت پیدا کنید به خلق رحم نمی کنید، به جامعه خودتون رحم نمی کنید، به اسم اسلام هر جنایتی رو مرتکب میشید. اما شیعه یه نظم داره، یه اخلاق داره، یه چارچوب داره، اونم از اهل بیت گرفته این تمام چارچوب و اخلاقیات رو. اگر بخوام مسئله متعه و ازدواج موقت رو برای این عزیزان به صورت یک تعریف جامع بیان کنم، این است که ازدواجی صورت میگیرد بین مرد و زن برای مدت زمانی معین که عقد صورت میگیره، و وقتی که این مدت تمام شد این احتیاجی به طلاق نداره. من بررسی کردم متون عامه و مخالفین رو ببینم که متعه رو چگونه معنا کردن. قرطبی شمس الدین در تفسیر قرطبی جلد 5 صفحه 132 این گونه معنا کرده، و همچنین جناب طبری ابن جریر در تفسیر طبری جلد 5 صفحه 12 در ذیل آیه 24 سوره نساء این گونه معنا کرده. ما اگر در خصوص متعه بخوایم از دلیل قرآنی استفاده کنیم و بگیم قرآن کریم این گونه مورد خطاب قرار می‌دهد وقتی که شما از اونها استفاده کردید، به اونها اجرشون رو بدید، پاداششون رو بدید، یعنی مهرشون رو بدید، و این فریضه است. شما اگر بخواهید از این آیه قرآن استفاده کنید، استفاده میشه که این آیه دلالت میکند بر جواز زواج متعه. البته ما نمیخواهیم از مفسرین خودمون استفاده کنیم. دلیلش اینه که ما مقابل عامه قرار گرفتیم، مخالفین، به اینا میخواهیم ثابت کنیم که این امر ثابت است، ولی شما منکر میشوید. دلیلش اینه که میخواهید که این مسئله رو گناه و تخلف از احکام الهی بین مردم جلوه بدید تا شیعیان رو متهم کنید. اگر برگردم به کلام قرطبی شمس الدین در تفسیر قرطبی جلد 5 صفحه 13 این گونه میگه: مشهور علما گفتند که مراد از آیه متعه است که در صدر اسلام بوده، اینه که ما دیگه نگفتیم. باز نقل میکند جناب آلوسی شهاب الدین روح المعانی، این ناصبی که در هر حال مشهوره، جلد 3 صفحه 7 میگه و شیعه به همین نظر میل دارد و این آیه یکی از ادله ایشان بر جواز متعه است و استدلال خود را با این مطلب که این آیه در قرائت ابن عباس الی اجل المسما بوده است تأیید میکنند و کلام در این مطلب مشهور است. ما نیز در این مطلب بحثی نداریم که متعه در ابتدا حلال بود سپس حرام شد، این رو جناب آلوسی بیان کرده. باز میخواستم بیشتر از قول عامه و مخالفین که این دهان وهابیت بسته بشه، ببینم این بزرگانی که در مورد متعه صحبت کردن و سخن گفتن از بزرگان و معروفین عامه چه گفتن. برخورد کردم به کلام ابن عتیر دمشقی، اسماعیل ابن عمر، تفسیر ابن عتیر جلد 1 صفحه 486 که اونجا ایشون در این مورد سخن گفته و میگوید و به این آیه برای اثبات نکاح متعه استدلال شده و شکی نیست که متعه در ابتدا جایز بوده و سپس نسخ شده و شافعی همین نظر را دارد و عده‌ای چنین میگویند که در ابتدا جایز بوده. حالا تا آخر پس شهادت دادن و اعتراف کردن بزرگان عامه که متعه جایز بوده و از این آیه قرآن استفاده میشه. جالب اینه، از شما سوال میکنیم عامه، شما به چه دلیل آمده اید و گفته اید به این که متعه حرامه؟ اگر اعتراف میکنید به این که متعه ابتدا جایز بود و اشکال نداشت، چه کسی آمد و این متعه رو حرام کرد؟ اگر به متون عامه مراجعه کنید، همه عامه اتفاق دارند که اولین کسی که نهی از متعه کرد عمر بود. که اگر ما بخواهیم از متون عامه این مطلب رو ثابت کنیم، خطیب بغدادی احمد ابن علی، تاریخ بغداد، جلد 14 صفحه 23 اشاره به این مطلب می کند که از اموری که دلالت بر حلیت متعه می کند کلام عمر ابن الخطاب است. گفت دو متعه در زمان رسول خدا و ابوبکر بود و من آن را حرام می کنم. تاریخ بغداد جلد 14 صفحه 203. به چه دلیل تو آمدی و این متعه را حرام کردی؟ یادآوری کنم شما رو، ما عقیدمون اینه که اولی و دومی و سومی غاصب حق امیرالمؤمنینن به نص قرآن کریم، در این مورد شبهه‌ای نداریم. وقتی امیرالمؤمنین به حکم رسید، امام حسن روح الی الفدا ابلاغ کرد یا بعبتا مردم در ماه مبارک رمضان جمع شدن دارن نماز تراویح میخوانن. گفت فرزندم برو به اونها بگو ما در اسلام نماز مستحب جماعت نداریم، نماز تراویح بدعت حرامه، ترکش کنید. وقتی امام حسن مجتبی آمدن و این رو ابلاغ کردن، نا قبول نکردن، گفتن بر سنت عمر باقی میمونیم و اون سال نماز تراویح رو خواندن. لذا میخوام به شما بگم که خودشون اعتراف کردن که در زمانی که در هر حال پیامبر بود این متعه وجود داشت و ادامه داشت و عمر آمد و از این امر منع کرد. خب اگر بخوایم روایات اهل سنت و عامه رو ببینیم، مخالفین وهابیت، شما که روایت خودتون رو قبول دارید، ما از روایات شما برای شما ثابت میکنیم که خودتون اعتراف کردید، ولیکن یعنی علمای شما، ولیکن شما به دلیل اینکه با تشیع خصومت دارید در هر حال اصرار بر حرفتون میکنید و الا اگر علماتون رو قبول داشتید این حرف رو نمیزدید. از جابر ابن عبدالله انصاری شنیدم که میگفت، روایت اینه: حدثنی محمد ابن رافع، حدثنا عبدالرزاق، اخبرنا ابن جریخ، اخبرنی ابو زبیر، قال سمعت جابر ابن عبدالله. از جابر ابن عبدالله انصاری شنیدم که میگفت ما در زمان رسول خدا و ابوبکر در مقابل یک مش خرما یا آرد مطعه می کردیم، تا اینکه عمر در قضیه عمر ابن حریص از آن نهی کرد. این مطلب رو نیسابوری، مسلم ابن حجاج، صحیح مسلم، جلد 2 صفحه 1023، باب نکاح المتعه مطرح کرده. و اگر بخوام مدارک این روایت رو براتون نقل بکنم، ابن عبدالبر نقل کرده، بیهقی نقل کرده، صنعانی نقل کرده و علمای دیگر عامه این روایت رو نقل کردن. شبیه همین روایت هم در مسند احمد ابن حنبل نقل شده که شیبانی احمد ابن حنبل در جلد 22 صفحه 89 نقل کرده. و اجازه بدید کلام امیر المؤمنین و ابن عباس رو باز از متون عامه که هم طبری نقل کرده، ابن جریر جلد 8 صفحه 178، هم سیوطی نقل کرده، جلال الدین الدر المنثور جلد 2 صفحه 486 نقل کرده، که ابن جریر طبری و سیوطی در تفسیرشان از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل می کنند که فرمود لولا ان عمر رضی الله عنه، داره اونجا نها عن المتعه ما زنا الا شقی، اگر عمر از متعه نهی نمی کرد جز افراد بدبخت زنا نمی کردن. می خواست این مطلب رو بگوید که خداوند متعال در هر حال در هر امری بابی رو باز گذاشته، در هر ضیقی انسان رو در امر خودش توسعه داده. انسان اگه گرسنه شد مگه میتونه میته بخوره؟ کلا، اما داشت میمرد، نبود الا میته، خدا میگه بخور، میته رو بخور، جایزه. در هر حال ما نمیتوانیم قوه موجود در بشریت رو منکر بشیم. هر کسی اون رو منکر بشه سفیهه. جامعه ما مبتلاست در هر حال لاغوینهم اجمعین، چون این قوت شهوت رو دارن. خدا باب رو باز کرد، باب رحمته، همونطور که اولیای ما انجام دادن در هنگام جنگ، وقتی امر ضیق شد برای صحابه که اشاره خواهم کرد. در هر حال برای اینکه مردم رو به منجلاب فساد و بدبختی و تباهی کشیده نشن، خدا یه بابی رو باز کرده. کسانی که خودشون رو اهل دین میدونن باید لااقل این معنا رو بفهمن. و طبری نیز در تفسیرش شبیه این مطلب رو از ابن عباس نقل کرده که باز اشاره میکند قرطبی جلد 5 صفحه 130 این مطلب رو نقل کرده. خب یکی از ادله‌ای که نمیتونیم اون رو منکر کنیم سیره صحابه و تابعینه. ما اگر واقعا بخوایم پی ببریم که عمل متع جایز هست یا نه، باید به سیره صحابه و تابعین نظر کنیم که نسبت به زمان پیامبر نزدیکه. اصلا من از شما سوال میکنم، این عامه، این همه سنت 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 میگه، مراد سنت چیه؟ چه سنتی؟ سنت پیامبر؟ یعنی پیامبر هر کاری انجام میداد جایز ما هم انجام میدیم. از شما سوال میکنم چه شد که این سنت پیامبر تعطیل شد؟ کی او رو تعطیل کرد؟ خب یه موقعی هست، یه حکمی هست، بعد اون حکم نسخ میشه. این به دست پیامبرانه، به دست اولیای خداست، یعنی ائمه است. اینا چون مبدعشون مبدع وحیه، یعنی اگر حرفی رو میزنن و کاری رو میکنن چون با وحی ارتباط دارن. ولی عمر چه کار است؟ عمر کسی بود که میگفت لولا علی لهلک عمر. عمر کسی بود که خودش اعتراف میکرد به خطای خودش. من نمیخوام الان وارد جزئیات بشم در مورد سیره اولی و دومی. خدا رحمت کند علامه امینی رو، قدیر رو ورق بزنید ببینید که اینها چه کردن. ما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو حجت خدا میدانیم. حالا اجازه بدید من بعضی از صحابه و کسانی کنار پیامبر بودن و اینها مطالب رو از خود پیامبر شنیدن یا نقل کردن رو خدمتتون عرض کنم. ابن حزم در المحلا جلد 9 صفحه 519 این آقای ابن حزم میگه که گروهی از سلف بر حلیت متعه بعد از رسول خدا باقی ماندند. در بین ایشان از صحابه اسماء دختر ابوبکر است و جابر ابن عبدالله انصاری و ابن مسعود و ابن عباس و معاویه و عمرو ابن حریث و ابو سعید الخدری و سلمه و معبد فرزندان امیه بن خلف. جابر نظر به حلیت متعه را در زمان رسول خدا از همه صحابه نقل کرده است و نیز در زمان خلافت ابوبکر و نیز مدتی در زمان خلافت عمر تا اواخر خلافتش که طبق روایت خود اهل سنت بعد از اونم متعه نهی کرده، خود عمر نهی کرده و در مورد اعتقاد ابن زبیر به حلال بودن آن اختلاف شده است، یعنی بعد زمان عمر. و از عمر نیز نقل شده است که تنها زمانی در مورد متعه اشکال می گرفت که دو شاهد در آن حاضر نباشند، اما اگر دو شاهد شهادت دادند آن را جایز می دانست. و نیز قرطبی در کتاب الجامع لاحکام القرآن این رو نقل کرده که خدمتتون عرض کردم. علاوه بر ابن حزم قرطبی هم این رو نقل کرده که ابن حزم در المحلا جلد 9 صفحه 519 و قرطبی در الجامع لاحکام القرآن جلد 5 صفحه 133 نقل کرده. یا در مورد عبدالعزیز بزرگان علمای اهل سنت نیز در مورد متعه نظر مخالفی نداشتند و بالعکس حتی بسیاری از اونا به این عمل رغبت داشتند. مثلا عبدالعزیز ابن عبدالملک بن جریح از بزرگان علمای امویین و فقیه و عالم مکه که در زمان وی یکی از ارکان اصلی نقل روایت خودش بوده و روایات وی به وفور در صحاح سته یافت می شود. خب داره که جریر می گفت که نظر ابن جروح حلیت متعه بود و او با شزن متعه کرد و گفته شده است که او نام ایشان را به اولادش گفت تا مبادا کسی از ایشان به اشتباه افتاده و با زنی که از زنانی که پدرش با اون متعه کرده بود ازدواج کند. حالا اینا رو جالبه خود عامه این روایت رو تو کتب خودشون آوردن که ذهبی شمس الدین سیر اعلام النبلاء جلد 6 صفحه 331 نقل کرده. و همچنین از شافعی شنیدم داره قال محمد ابن عبدالله بن عبدالحکم سمعت الشافعی از شافعی شنیدم که میگفت ابن جریح با 90 زن متعه کرد حتی او شبها یک ظرف روغن و کنجد به خود تنخیه میکرد تا بتواند چیکار کنه. و همچنین از مالک ابن انس و احمد ابن حنبل دو فقیه بزرگ اهل سنت و رهبران مذاهب مالکی و حنفی نیز قول جواز به متعه نقل شده. دیدگاه مالک ابن انس جالبه. حالا شما ما را متهم میکنید وهابیت، خودتون تو کتابتون این حرفا رو زدید که ما خجالت میکشیم بخونیم چه اینکه به عملش برسه. این نشان میدهد که این بازیچه ایست که شما حربه ایست به دست گرفتید به دروغ که به جامعه القا کنید و چهره تشیع رو تضعیف کنید. کلا، ما اگر با شما سر یه میز بنشینیم و بخوام مناظره کنیم ما اصلا به متون خودمون نیاز نداریم. شما اگر متون خودتون رو کنار بذارید ما از قرآن حقانیت تشیع رو اثبات میکنیم، اینقدر قدرت داریم. بزرگ شما گفت حسبنا کتاب الله، یادش رفت که قرآن کریم حاوی حق و تبیین حق و نوره و ما خودمون رو مذهبمون رو و شیعه اثنی عشری خودش رو نور میدونه. میدونید چرا؟ چون ما منوریم به نور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، مذهب ما منور است به نور پیامبر، مذهب ما منور است به صدیقه شهیده فاطمه زهرا سلام الله علیها. شما به کی منورید؟ یزید رجل شارب الخم معلن بالفس قاتل النفس المحترمه مثلی لا یبایع مثله، علی الاسلام السلام اذ بلیت الامه براع مثل یزید. شما بزرگتون یزیده، یزیدی که تاریخ آن گونه از جنایاتش صحبت میکنه. بزرگ شما معاویه است، معاویه‌ای که هر جنایتی خواست کرد، دارد که دیدگاه مالک ابن انس تفسیر متعان است که به زنی گفته شود من تو را برای فلان زمان با فلان مقدار مال متعه می کنم و این در اعتقاد ما باطل است. مالک ابن انس آن را جایز می داند و گویا نظر ابن عباس هم چنین است. این مطلب رو جناب سرخسی محمد ابن احمد المبسوط للسرخسی جلد 5 صفحه 152 نقل کرده. و همچنین در این که نهی از خوردن گوشت الاغ و متعه برای کراهت است یا حرمت، مالک دو قول دارد. یعنی میگه اشکالی نداره، کراهت نداره. این گونه گفته این حرف رو که زرقانی در شرح للزرقانی جلد 3 صفحه 231 نقل کرده. مطلبی که ماند و خدمتتون عرض نکردیم این است که در صدر اسلام لا شک و لا ریب که این امر وجود داشته و حلال بوده و بزرگان مفسران از عامه هم به او تأکید کردن و روایاتی در این خصوص وارد شده و اینها آمده اند آیه قرآن رو که خدمتتون تلاوت کردم که در مورد اثبات نزول این آیه قرآن در مورد این است که متعه جایزه و اشکالی نداره. حالا گاهی وقتا ما برای اثبات یه امری احتیاج داره دست و پا بزنیم، گاهی وقتا نه. سوال اینه آیا متعه جایزه یا نه؟ شما برای چی این سوالو میکنید؟ میخواید ما رو متهم کنید یا میخواید حکم شرعی بپرسید؟ اگر سوال شما متهم کردن ماست، خود شما در کتاباتون از این امر سخن گفتید و علمای بزرگتون در مورد جواز این امر صحبت کردن، پس این اتهامتون باطله. اگر از حکم شرع سوال میکنید، قرآن کریم که ظاهرش اینه و پیامبرم فرمود انی تارکن فیکم الثقلان کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفترقا. شما به قرآن نظر کنید که قرآن رو نمیتوانید تفسیر دیگر بکنید. خودتون همه علماتون تفسیر کردن، گفتن بوده اما بعد نسخ شده. چجور نسخ شده؟ اون کسی که نسخ کرده اصلا قدرت این رو داشته؟ میتوانسته این کار رو بکنه؟ لذا متعه مشروع است به نص قرآن، مشروع است چون سنت رسول خداست و مشروع است نسبت به ما چون که ائمه ما روحی لهم الفدا آمدن و توضیح دادن و این امر مفر برای کسانی است که گرفتار شدن و برای خلاص نفس نیاز به رحمت و رأفت و در هر حال امر خدا دارند که بتوانند خطا نرند، اشتباه نکنند، گناه نکنند. این امر در اسلام وجود داشته، مثل اکل میته، مثل امور دیگر که اگر بخواهیم در اون امور بحث کنیم وقتمون گرفته میشه و بهترین موردش همینه که شما نمیتوانید میته بخورید، حرامه. اما خدا جایی میرسه که میگه میتونه گوشت مردت رو بخوری. ببینید امر چقدر وسیع میشه و باز تا انسان بتونه زنده بشه. خدا از همین باب برای این که شیطان غلبه نکنه، انسان در منجلاب فساد نیفته، تباهی نشه، یه روزنه رو باز کرده. و فکر نکنید وهابیت ما بر این امر اصرار میکنیم، نه، ما فقط بیان کننده حکم خدایی و راهی رو جلو جوانها قرار میدهیم که گمراه نشن، منحرف نشن، از بین نرن، خدای نکره مرتکب گناه کبیره نشن، باب رحمت الهی از این باب براشون بازه. تا انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.